با اطمینان بگوید که این موضوع هرگز مطرح نشده است. برایبس به سراغ مکگان رفت. مشاور 48 ساله کاخ سفید، کارشناس قوانین اقتصادی مبارزات انتخاباتی بود و 5 سال به عنوان عضو منصوب شده جمهوری خواهان در کمیسیون انتخابات فدرال خدمت کرده بود. برایبس از او پرسید که آیا می توانند رونوشت مکالمات فلین با سفیر روسیه را در اختیار داشته باشند یا نه؟ مکگان گفت بله، البته. خیلی زود رونوشت فوق محرمانه 3 مکالمه بین فلین و کیسلیاک که FBI در جریان بررسی روزمره ارتباطات سفیر روسیه کشف کرده بود در اختیار پرایبس قرار گرفت. معاون رئیس جمهور پنس برای بررسی رونوشت‌ها در اتاق بحران به مکگان و پرایبس پیوست. پنس به طور علنی از انکارهای فلین حمایت کرده بود. طبق گزارش داخلی 6 صفحه‌ای دفتر مشاور کاخ سفید، فلین گفت که اگر او و کیسلیاک درباره تحریم‌ها حرف زده بودند، فقط به این خاطر بود که کیسلیاک آن را مطرح کرده بود. ولی طبق رونوشت‌ها، فلین بحث را پیش کشیده بود. مکگان و پرایبس توافق کرده بودند که باید فلین را کنار بگذارند. فلین و سفیر در هر 3 رونوشت درباره تحریم‌ها حرف زده بودند. در آخرین تماس که از طرف کیسلیاک انجام گرفته بود، سفیر روسیه از فلین به خاطر توصیه‌اش درباره تحریم‌ها تشکر کرد و گفت که روس‌ها آن را انجام خواهند داد. این ماجرا را روشن می‌کرد و توضیح مناسبی برای واکنش پوتین به تحریم‌ها که به نحو عجیبی منفعلانه بود، به شمار می‌رفت. در حالت عادی انتظار می‌رفت که رئیس جمهور روسیه تلافی و تعدادی آمریکایی را از روسیه اخراج کند. ولی 1 روز بعد از اینکه اوباما تحریم‌ها را اعلام کرد، پوتین گفت که این کار را نخواهد کرد. رئیس جمهور منتخب ترامپ ضمن تحسین پوتین در توییتش نوشت:
این تأخیر توسط پوتین حرکتی عالی بود. همیشه می‌دونستم که انسان بسیار باهوشی است.
این توالی نشان می‌داد که ترامپ احتمالاً از نقش فلین در ماجرا خبر داشت. ولی مشخص نبود که فلین درباره مکالمه‌اش با کیسلیاک به رئیس جمهور چه گفته است. پرایبس به رئیس جمهور گفت که باید فلین را برکنار کند. ممکن بود مجبور شوند مجوز صلاحیت امنیتی فلین را هم از او بگیرند. بی‌آبرویی بزرگی پیش آمد. استعفای فلین در 13 فوریه اعلام شد. دلیل اصلی که به طور علنی ارائه شد این بود که فلین به معاون رئیس جمهور پنس دروغ گفته است. ترامپ به بقیه افراد دولتش گفت که دلیل برکناری فلین این بود که نمیتوانست از پس کارش بر بیاید. 9 ماه بعد برای فلین دوران دشواری بود. او بعدها به 1 فقره ادعای کذب به FBI اعتراف کرد. فلین به اطرافیانش گفت که وقتی FBI 4 روز بعد از آغاز کارش در دولت با او گفتگوی انجام داد، فکر نمیکرد که با آنها دروغ گفته است. ماموران FBI برای صحبت درباره مسائلی جدا از مسئله روسیه به دیدنش آمده بودند و او تصور نمی کرد که این 1 مصاحبه رسمی باشد. اما پس چرا فلین اعلام کرد که گناهکار است؟ تحقیقات درباره دامنه ای از تخلفات احتمالی آغاز شده بود. از جمله گزارش نکردن درآمد کسب شده در ترکیه، گزارش نکردن ارتباطات خارج از کشور و ثبت نام نکردن به عنوان لابی کننده پیش از پیوستن به دولت ترامپ. فلین به اطرافیانش گفت که هزینه‌های حقوقی خودش و پسرش که او هم تحت تحقیقات قرار گرفته بود سر به فلک کشیده بود. به نظر می رسید تنها راه خلاصی از این ماجرا اعتراف به گناهکار بودن در تنها 1 فقره است. در بیانیه‌اش آمده بود:
من مسئولیت کارهایم را می پذیرم.
و افسوده بود که او اکنون برای همکاری توافق کرده است. اینکه مرتکب خیانت به کشور شده باشد را انکار کرد که ظاهراً انکار همدستی با روس‌ها بود. ماتیس 5 هفته پس از شروع فعالیتش در کابینه در روز شنبه 25 فوریه ترتیب 1 جلسه ظهرگاهی را در اقامتگاه وزیر دفاع در رصدخانه نیروی دریایی قدیمی در نزدیکی وزارت امور خارجه داد. برخی ریش سفیدان سیاست خارجی، ژنرال بازنشسته آنتونی زینی، چند سفیر سابق و برخی از کارکنان ماتیس در این جلسه حضور داشتند. ماتیس تقریباً هیچ مبلمانی نداشت. دور میزی شبیه به یک میز غذاخوری اداری نشستند. ماتیس گفت که تنها 4 چمدان با خود آورده بود. گفت:
باید اسکیفمو ببینین.
تأسیسات اطلاعات حساس بخش بندی شده برای گفتگوی ایمن درباره حساس ترین و فوق محرمانه ترین مسائل و برنامه هایی که نیاز به دسترسی ویژه داشتند در طبقه بالا واقع بود.
هیچ وقت مجبور نیستم اینجا رو ترک کنم. میتونم همه یه کارها رو از همین جا انجام بدم.
ماتیس گفت که رئیس جمهور ترامپ شنونده خوبی است، به شرطی که به هیچ یک از ریل‌های سومش ضربه‌ای وارد نشود. مهاجرت و مطبوعات دو نمونه برجسته این موضوعات هستند. اگر به یکی از این موضوعات اشاره کنی، ممکن است ناگهان بحث را عوض کند و تا مدتی طولانی به بحث قبلی باز نگردد.
وزرای دفاع هیچ وقت این امتیاز رو ندارن که رئیس جمهوری رو که واسش کار میکنن خودشون انتخاب کنن.
همه خندیدند. موضوع جلسه نقشه مقابله با داعش بود که ترامپ خواستار رسیدگی فوری به آن بود. ماتیس گفت که از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی میکردند. ماتیس گفت که
از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی میکردند. ما سعی داریم بدون یک استراتژی بزرگتر و گسترده تر برای خاورمیانه استراتژی مقابله با داعش را طراحی کنیم. در حالت ایدئال باید ابتدا استراتژی خاورمیانه را طراحی کردیم تا قطعه مربوط به داعش جای در زیر آن نصب می شد و از آن پشتیبانی می کرد. ولی وظیفه ای که رئیس جمهور محول کرده بود داعش را در اولویت قرار می داد.
در نهایت استراتژی مبارزه با داعش ادامه استراتژی دولت اوباما بود، فقط با بمباران و دیگر اختیاراتی که به فرماندهان محلی داده می شد. ماتیس نگران گسترش نفوذ ایران بود. صبح یکی از روزهای ماه فوریه تیمی از مقامات اطلاعاتی عالی رتبه به دفتر پرایبس واقع در بال غربی آمدند تا برایش توضیح دهند چگونه باید مراقب کسانی که سعی می کنند تأثیر نامناسبی روی او بگذارند باشد. این یک هشدار استاندارد برای کسانی است که از صلاحیت امنیتی بالایی برخوردارند. معاون FBI اندرو مک‌کیب دستش را بالا برد و گفت:
من 5 دقیقه باهات خصوصی تو دفترت صحبت کنم.
پرایبس با خود فکر کرد که این دیگر چه درخواست مسخره‌ای بود. تنها دلیل این که مک‌کیب را به خاطر داشت این بود که چند هفته قبلتر در اتاق بحران او را دیده بود. ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره جیل، همسر دموکرات مک‌کیب، حسابی سر و صدا به پا کرده بود. جیل برای یک کمپین ناموفق برای نمایندگی سنای ویرجینیا در سال 2015 مبلغ 675,288 دلار از کمیته اقدام سیاسی فرماندار تری مک آلیف و حزب دموکرات ویرجینیا دریافت کرده بود. مک آلیف یکی از صمیمی‌ترین دوستان شخصی و سیاسی بیل و هیلاری کلینتون بود. در جریان انتخاب مجدد کلینتون در سال 1996، مک آلیف یکی از کسانی بود که بیشترین کمک مالی را برای او جمع کرده بود. ترامپ این پول را کمک‌های مالی از طرف هیلاری توصیف کرده بود. بعدها هم قضیه را رها نکرده و چندین بار درباره آن حرف زده و توییت کرده بود. پس از جلسه امنیتی و خروج سایرین، مک‌کیب در دفتر پرایبس را بست. پرایبس که کنار میزش ایستاده بود با خود فکر کرد که این بسیار عجیب بود.
این گزارش نیویورک تایمز رو خوندی؟
پرایبس خیلی خوب با آن گزارش آشنا بود. مک‌کیب به یکی از گزارشات اخیر تایمز در 14 فوریه اشاره داشت که نوشته بود:
به گفته 4 مقام فعلی و سابق آمریکایی، سوابق تلفنی و شنود تماس ها نشان می دهد که برخی از اعضای ستاد انتخاباتی 2016 دونالد جی ترامپ و سایر اطرافیان او در طول 1 سال پیش از انتخابات تماس های مکرری با مقامات اطلاعاتی ارشد روسیه داشتند.
این مقاله اولین بمبی بود که پس از استعفای فلین درباره ارتباط احتمالی ترامپ و روسیه منفجر شده بود. مک‌کیب گفت:
همش مزخرف محض، حقیقت نداره و ما می‌خواهیم شما این رو بدونید. به شدت اغراق شده.
پرایوس با خود فکر کرد:
وای خدای من.
به معاون FBI گفت:
اندرو، من دارم این وسط کشته میشم.
اخبار تلویزیون به نظر 24 ساعته در حال پخش داستان روسیه و دخالت در انتخابات بود و این هم ترامپ را دیوانه کرده بود و هم پرایبس را. ترامپ به پرایبس گفته بود:
این مسخره است، باید جانشو بگیریم، باید به این داستان پایان بدیم.
و مک‌کیب با یک هدیه بزرگ با هدیه روز ولنتاین به دفتر او آمده بود. پرایبس با خود فکر کرد که من به قهرمان بال غربی تبدیل خواهم شد. پرسید:
میتونی کمکم کنی؟ میشه این تکذیب داستان رو علنی کرد؟
مک‌کیب گفت:
چند ساعت دیگه به هم زنگ بزن، پرسجو میکنم و بهت خبر میدم. بذار ببینم چه کار میتونم بکنم.
پرایبس عملا دوان دوان نزد ترامپ رفت تا این خبر خوب را به او گزارش دهد که FBI به زودی داستان تایمز را رد خواهد کرد. دو ساعت گذشت ولی مک‌کیب تماس نگرفت. پرایبس به او زنگ زد. مک‌کیب گفت:
متاسفم، نمیتونم کاری در این مورد انجام بدم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. سعیمو کردم، ولی اگه قرار باشه درباره تک تک مقاله ها اظهار نظر کنیم، مجبور میشیم هر سه روز یه بار بیانیه صادر کنیم.
FBI نمیتوانست به مرکزی برای تعیین صحت و سقم خبرها تبدیل شود. اگر FBI سعی میکرد برخی داستانهای خاص را تکذیب کند، اظهار نظر نکردن درباره برخی دیگر در واقع تایید آنها تلقی میشد.
اندرو، خودتو اومدی تو دفتر من تا بگی این داستان مزخرفه، حالا به هم میگی کاری از دستت بر نمیاد؟
مک‌کیب گفت که موضعش چنین است. پرایبس گفت:
این دیوونگیه، من چه کار باید بکنم؟ فقط تحمل کنم و زیر فشار لشم؟
مک‌کیب گفت:
چند ساعت دیگه به هم وقت بده.
اتفاقی نیفتاد. هیچ تماسی از FBI گرفته نشد. پرایبس سعی کرد به ترامپ که منتظر تکذیب خبر بود توضیح دهد. این نیز یکی دیگر از دلایل بی‌اعتمادی و نفرت ترامپ از FBI بود. یک شوخی مهلک که آنها را سر کار گذاشته بود. حدود یک هفته بعد و در 24 فوریه CNN یک گزارش اختصاصی پخش کرد. FBI درخواست کاخ سفید برای تکذیب داستان اخیر ترامپ روسیه را رد کرده است. گزارش طوری تنظیم شده بود که انگار پرایبس سعی داشت برای منافع سیاسی از FBI سوء استفاده کند. کاخ سفید تلاش کرد داستان را اصلاح کند و نشان دهد که مک‌کیب این موضوع را پیش کشیده بود، ولی موفق نشد. چهار ماه بعد در روز 8 ژوئن کومی تحت سوگند به طور علنی شهادت داد که داستان اولیه نیویورک تایمز درباره ارتباط دستیاران ستاد ترامپ با مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه در مجموع حقیقت نداشت.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دیارم ای چمن آرا همیشه پرگل و زیبا، گذر کن با نسیم و باد، تماشا کن گلستان را. گلستانه
به نام خدا. سلام، اینجا گلستانه است. خیلی خیلی خوش اومدید. گلستانه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. گلستانه یک مجله رادیویی که با هدف رونق و توسعه فعالیت‌های مرتبط با پرورش گل و گیاه ارائه میشه. مجله گلستانه رو براتون ورق میزنیم تا ببینیم چه بخشایی رو براتون آماده کردیم. گفتگو با کارشناسان و کارآفرینان در این صنعت، گفتگو با مسئولان و مدیران مرتبط با این حوزه و بیان موانع و مشکلات و گره‌های این صنعت، بررسی ظرفیت داخلی و خارجی، بیان چالش‌ها و مطالبات فعالان این حوزه، گفتگو با اساتید دانشگاه و دانش آموختگان این حوزه به منظور ارائه آموزش‌های علمی و عملی به علاقمندان، و تبیین موضوعات مطرح شده و بخش‌های متنوعی مثل گزارش‌های مردمی و بسته‌های آموزشی. خب 30,000-36,000 که سامانه پیامکی ماست در اختیار شماست. این برنامه گلستانه رادیو اقتصاد که میشنوید.
بیا بنگر در این رؤیا صفای جنگل و دریا، تماشا کن رخ مهتاب، ببین آرامش گلها.
بیا که غم دور شد، بساط گل جور شد، خوش نشسته بر برگ سمن جاله ها، خوش نشسته بر برگ سمن جاله ها.
گلستانه
خب راجع به چی قراره در برنامه گلستانی صحبت کنیم؟ راجع به گیاه کاکتوس که خیلی ها به این گیاه علاقمند هستن و دوست دارن به تولید و پرورش و تکثیرش بپردازن. به خاطر همین کمک گرفتیم از خانم دکتر ثریا قاسمی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، که در کنار ما باشن و اطلاعات با ارزش رو در زمینه گیاه کاکتوس به ما ارائه بدن. خیلی خوش اومدید، خوشحالم که شما رو میبینم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار بسیار خوب، فهیم و جویای علم و دانش برنامه گلستانه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم با این سوال که در مورد کاکتوس به ما یه اطلاعاتی بدید. البته از تاریخچه شروع کنید تا بعد من سوالات رو یک به یک از شما خواهم پرسید.
خواهش میکنم. ببینید، کاکتوس یک گیاهی هستش که شما میتونید از چند جنبه بهش نگاه کنید.
صحیح.
من نمیدونم طیف شنوندگان ما الان چه قشری هستن که قطعا طیف وسیعی خواهند بود. یعنی شما از اون افرادی که به جنبه زینتی این گیاه نگاه میکنند قطعا جزء شنوندگان ما و شما هستن تا کشاورزی که سر مزرعه است و به این گیاه با یک نگاه ویژه‌ای در نگاه میکنه.
صحیح.
گیاه کاکتوس از خانواده کاکتاسه هست.
بله.
این گیاه یکی از گیاهاییه که به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره مختص و آداپته شده با شرایط اقلیمی گرم.
صحیح.
حالا ما میگیم کاکتوس، خیلی از ماها اون بیابونهای آمریکا ممکنه تو ذهنمون
بله،
بیاد و خشکی‌ها و گردبادها و طوفان‌های شنی که یه گیاه با قدی برافراشته داره اونجا مقاومت میکنه، ولی عملاً تمام کاکتوس‌های ما این ویژگی رو ندارن.
یعنی الان خاصگاهش به جز خود آمریکا
من خدمت میگم. میگم کاکتوس گیاهیه که خاصگاهش آمریکای مرکزی و جنوبی و شمال آفریقاست.
صحیح.
خب شما اگر لحاظ اقلیم شناسی این سه تا منطقه رو بررسی کنین، از اقلیم فراخشک اونجا هست تا اقلیم حاره ای، یعنی صحیح. با رطوبت بالا، بنابراین این طیف وسیع رشد این گیاه رو داره به ما نشون میده، یعنی دامنه رشد وسیعی داره. خاصگاهش این کشورها بوده و هست و از قرن 17 میلادی وارد اروپا شد و بعد از اون استرالیا و به همین ترتیب با توجه به ویژگی هایی که داشت در کل دنیا توسعه پیدا کرده.
بله، گفتید ویژگی ها. چه ویژگی هایی گیاه کاکتوس داره که بسیار منحصر به فردش کرده؟
بله. ببینید، من اجازه میخوام از شما که با توجه به این مباحثی که شما مطرح میکنیم از مباحث علمی آموزشی هست و توی شنوندگان ما هستند افرادی که تحصیلات آکادمیک دارن تو زمینه کشاورزی، من یک تقسیم بندی کلی بکنم که شما بعد از اون خیلی راحت تر ما بتونیم مطلب رو جا بندازیم. خود گیاه ها علاوه بر متابولیسمی که دارن سه دسته تقسیم میشن. یکی گیاهان سی‌سه یا سی‌تری، سی‌فور یا سی‌چهار و گیاهان کم یا گیاهان کراسولاسه.
بله.
خب کاکتوس از دسته سومه. گیاهان سی‌سه ما گیاهی هستش که وقتی متابولیسم انجام میده اولین قندی که تولید میکنه یه قند سه کربن است.
بله.
گیاه سی‌چهار ما یه قند چهار کربن تولید میکنه و گیاهان کم یک ویژگی خاصی که داره، سیستم متابولیسمش با سایر گیاه ها فرق میکنه. ما همه گیاه ها رو توی روز به حیات میشناسیم، به تنفس، به فتوسنتز میشناسیم، ولی این گیاه کاملا برعکسه. در طول روز روزنه هاش رو میبنده و در طول شب CO2 رو جذب میکنه، یعنی عمل برعکس تمام گیاهان. این ویژگی باعث شده که در روزها که هوا گرمه این گیاه چون روزنه‌هاش رو بسته، بنابراین تبخیر و تعرقی صورت نمیگیره، بیشتر تعرق، و این گیاه مقاوم میشه نسبت به شرایط گرم.
صحیح.
خب شرط ویژه‌ای که من خدمت شما گفتم، جدا از این ویژگی عمومیش که مقاوم به گرما و به اصطلاح خیلی آفتاب دوستیه، تا حدودی میشه گفت آفتاب پرست هست، اینه که این گیاه طیف استفاده وسیعی داره. قسمت اولش چیزی که عامه مردم ایران باهاش آشنا هستن.
صحیح.
که بحث زینتی هست. جنبه دوم، جنبه‌ای که توی کشورهای فقیر و توسعه نیافته خیلی دارن روی این کار میکنن و قوت غالب مردم شده، بحث غذای اون هست.
این از گیاه کدوم قسمتش استفاده میکنه؟
از تمام قسمت ها این گیاه. حالا من قبل از این توی پرانتز براتون باز کنم. ببین، شما میگیم ما برگ رو یک قسمتی میشناسیم که به ساقه چسبیده.
بله.
خیلی جالبه برای شما اگه من بهتون بگم که برگ این گیاه همون خارهای ریزی هستن که روی گیاه وجود داره.
صحیح.
و اون قسمت گوشتی که شما داری میبینی ساقه گیاهه.
پس کدوم بخشش قابل خوردنه؟
هم ساقه گیاه قابل خوردنه و هم گونه‌ای که من در ادامه باش برای شما توضیح خواهم داد و اجازه میخوام محور صحبت رو به اون سمت ببریم، گیاهیه که میوه داره.
صحیح.
یعنی این گیاه در مراحل اولیه رشد هر پد، هر ساختار برگ مانند ولی ساقه اون گیاه که حالت راکتی داره بهش میگن پد، که عامل تکثیر غیر جنسی این گیاهه. این پدها در مراحل اولیه رشدشون خوراکی هستن، به عنوان سبزی ازشون استفاده میشه. توی بسیاری از رستوران‌ها توی خوراک سبزیجات یکی از قسمت‌های عمده و اساسی هست. همین پد وقتی که رشد میکنه، قبل از اینکه به فاز میوه دهی بشه، خیلی جاها به عنوان غذای دام از اون استفاده میشه. یعنی با توجه به که میزان آب بالایی که داره، خیلی راحت نیاز دام‌ها رو تامین میکنه.
یعنی هم انسان استفاده میکنه، هم دام استفاده.
دقیقاً. و یه قسمت جالبی دیگه هم که این گیاه داره، ما هنوز به میوه نرسیدیم، هنوز توی قسمت پد هستیم. این پد شما اگر باز کنید، یعنی اون لایه غشایی روی پد رو، روی اون ساقه تغییر شکل یافته رو شما کنار بزنید، یک ساختار ژله‌ای اونجا میبینید.
صحیح.
که این ساختار ژله‌ای ویژگی دارویی بسیار زیادی داره.
یعنی مثل آلوورا، یه
تقریبا شبیه آلووراست الاز ساختارش.
صحیح.
و این گیاه جز گیاهاییه که برای درمان دیابت نوع 2 بسیار از اون استفاده میشه.
بله.
پس ما یه تقسیم بندی مراحل اولیه رشدش برای مصرف سبزیجات و غذاها، یه خورده بیشتر برای مصرف دام و صنایع دارویی به خصوص استفاده میشه، و شربت‌های خوراکی. و مرحله
منظورتون دارویی
یا دارویی؟ نه، شربت‌های خوراکی.
خوراکی برای مثلا تابستون،
تابستون دقیقاً
با تب سرد.
دقیقاً. بله. و بعد از اون که شما وارد فاز میوه دهی میشین، جالب اینه که این گیاه میوه‌ای داره که این میوه بسیار بسیار مفید هست، بسیار بسیار خاصیت دارویی داره، سرشار از آنتی اکسیدان هست، سرشار از ویتامین C و ویتامین A هست. میوه‌ای هستش که شما توی بسیاری از کشورها مصرف اون دیگه جا افتاده، و توی کشور ما هم خوشبختانه در سالهای اخیر، البته به صورت خیلی محدود، ولی توی سبد غذایی افراد قرار گرفته. منتها چون قیمت تمام شده این گیاه زیاد هست. بالا هست، هنوز به سبب عام مردم نتونسته برسه.
چون وارد میکنن دیگه، درسته؟ چون ما تو ایران داریم مثلا.
بله بله، تو ایران داریم، در ادامه ایشالا به اون خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر قاسمی، اطلاعات بسیار خوب و با ارزش رو در زمینه کاکتوس به ما دادید.
خواهش میکنم.
باز هم ما یه بخش دیگه داریم که باز هم مربوط به کاکتوسه. خانم علاقمند گزارشگر برنامه یک گزارش رو برای ما تهیه کردن که به اتفاق شما میشنویم.
خواهش میکنم.
چجوری رقابت میکنین کاکتوس رو شما هم؟
قیمت ها دیگه
سرش رو بکنده؟
سر قیمت.
اوضاع گل خوبه، مردم هم گل رو درک میکنن.
هیچ چیز بهتر از گل نیست.
دوستان عزیز، شنونده برنامه گلستان باغ گل هستیم و یک بالون که نشسته بودن داشتن از این قفسه هایی که داخلش انواع اقسام کاکتوس ها بود با دقت به کاکتوس ها نگاه میکنن، یکیش انتخاب میکنن. سلام بانو. سلام. چی انتخاب کردی؟
کاکتوس میگن، نمیدونم، زبون مادرشوهر میگن، خارشوهر میگن.
خب بر چه اساسی انتخابش کردی؟ چرا کاکتوس میخرین؟
به خاطر اینکه مقاومتش بیشتره. بعد میگن در برابر امواج منفی رو جذب میکنه به خودش، برای تو خونه خیلی مناسبه.
میدونی چطوری بعد نگهداریش کنی؟
بله.
چطوری؟
هم آب کمی میخواد. بعد اگه نوع تیغ دارش باشه، نور کمتری میخواد، داخل آپارتمان راحت‌تر میشه نگهداریش کرد.
بعد از مشکلات نگهداریش هم میدونی که اگه یه اتفاقی براش بیفته مثلا چیکار باید بکنی؟
تقریبا بعضی هاشونو، بعضی از گونه هاشونو.
مثل چی؟
مثل همین گونه های تیغ دارشو مثلا هرس میکنیم، همین دیگه.
بعد الان این چند سنده؟
این فکر میکنم 25 25 بعد باشه. خب
حالا فکر کردید که شما چون علاقه داشتین به کاکتوسشون، انواع اقسامشون نگاه میکنی و اطلاعاتی هم در موردش دارین، حالا فکر کردید که برید تو یه کسب و کاری تو همین حوزه و حالا کاکتوس پرورش بدید؟
بله خیلی بهش فکر کردم. بله، ولی متاسفانه مکانش نیستش که بخوام پرورش بدم.
فکر میکنی چه مکانی برای پرورش کاکتوس نیازه؟
نمیدونم، یه تیکه زمینی باشه، گلخونه‌ای باشه.
تحقیق نکردین در موردش؟
نه.
این همه علاقه؟
نه متاسفانه.
در مورد سرمایه اولیه؟
نه تحقیق نکردم اصلا.
خب ایشالا که موفق باشه. خرید کردین یا انتخاب کردین؟ آقای فروشنده منتظر که تخفیف بده و شما خرید
کنید. بله تازه میخوام خرید کنم.
خب ایشالا که موفق باشه. مبارکتون باشه.
لطف کردید.
ممنونم. متشکرم. بریم سراغ آقای فروشنده. سلام، درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
گونه ای که اسمشو گفتن تیق داره مادرشوهر، درست نبود؟ درست بود؟
نه، این اپانتیا کاغذی بود، زبون مادرشوهر و
معروفه ولی یه مدل دیگه شه.
چند سانت؟ 27-28 سانت میشه.
بله تقریبا 25-30 سانت میشه.
خب وقتی میان خرید میکنن میپرسن چطوری نگهداری کنیم، اون روش نگهداری رو از شما میپرسن.